چرا عکس قدیمی گذاشتی؟
عکس جدید ندارم، باید بگیرم.
میخوای ازت بگیرم؟
بگیر.
میگیرم عزیزم، قصه خوردی.
برم.
این خیلی خوشگله.
اون کیه؟ پسره؟
نه دختره. هم رشتت هم هست.
خب آشنا کن دیگه.
عجب.
آره.
چه خبر؟
هیچ. شما چه خبر؟
من غمگینم.
چرا غمگین؟
دیالوگی با یکی داشتم غمگینم کرد. از دست آدم ها غمگینم.
میتونی بگی؟
ها چرا نگیم؟ ما دیگه از خودکشیم. اپیزود قبلی خیلی بازخورد خوبی داشت.
دوست دارن این چیزا. کلن در مورد خودکشی کرد. اون اپیزود تهرانمون همجوری رفت بالا.
اپیزودهایی که شخصی تره بهتره. این توش سعی نمی کنیم حرف بحث خیلی سنگینه فلسفیه، خیلی راحت داریم چرت و پرت میگیم.
نه آخه فکر کنم چیزه تو بقیهش هم ما چرت و پرت میگیم ها، ولی احتمالا به خاطر اسمایی که میذارم یا به خاطر توضیحاتی که می‌نویسم مثلا فهم کنم اوه اوه دیگه این حوصله سروره. بابا نه، ما همه اپیزودا چرت و پرت میگیم، لابلاش چیزایی هم چرت و پرت های دیگه میگیم.
دیالوگی که داشتم این بود که با یکی از بچه ها داشتم صحبت میکردم، گفت چه خبر و اینا، گفتم خبر اینطوریه و فلان و اینها در مورد معشوق گریزان صحبت کردم باش. بعد یه حرف جالبی زد، گفتش که باید باهاش بازی کنی. گفتم یعنی چی؟ گفتش که یعنی که بی‌محلی کنی، نه سرسنگین باشی. و درستم میگه، واقعا همینطوریه. و این خیلی غمگینم میکنه که دنیای آدم ها اینطوریه. یعنی یکی رو دوست داری اما چون که مثلا میخوایی به دستش بیاری باید سرسنگین باشی، باید فلان کنی.
یا تو ما رو مسخره میکردی.
چی تو مسخره؟ خیلی چیزا تو مسخره کرد.
زمانی که من خودم عاشق بودم تو عاشق نبودی.
تو یک بار عاشق شدی که اون موقع منم عاشق بودم.
تو هم عاشق بودی؟
جریان هوش و ذکاوت و زیبایی و ذکاوت رو میگی دیگه.
آره.
اون موقع منم عاشق بودم اگه خدا قبول کنه.
عاشق خب تو رسیده بودی، فرق داره. عشق به نرسیدن.
آره به اینم خیلی فکر کردم که واقعا وصال مرگ عشقه. و این حالا جدا از وصال مرگ عشقه، این قضیه بازی های آدمی ها خیلی اذیتم میکنه.
همون شعری که این مدت ها بین هم دیگه میخونیم، یاران ره عشق منزل ندارد.
بقیهش هم بگو
چی بود؟
این بحر،
این بحر مواج آرام ندارد،
ساحل
ندارد. بیت آخرش خیلی یادم، تا جکی یادمه
بیت آخری که چیزی میخونه، سرمش میخونه یا شعر؟
خود شعر.
بهترین بیتش همین بیتیه که میگه چون ما نباشیم مجنون که لیلی جز در دل ما محمل ندارد.
صغیر اصفهانی، خیلی اسم جالبی.
شعر نوایی هم مال یک اصفهانیه، یعنی اسمش اصفهانیه. پیدا نکردی؟
چرا؟ باید شعر دیگه فکر کنم اشتباه گرفت. خب همون سه تا بیتی که سراج انتخاب کرده واقعا شاهکار. خب بس چی بود؟
غمگینی من.
غمگین
بازی های آدمی. چرا شما آدمی اینطوری هستین؟ چرا مثل آدم حرف نمیزنین؟ مثل آدم تصمیم نمیگیرید؟ مثل آدم چرا؟ نه واقعا چرا؟
خوبه که به چیزا رسیدی بالاخره.
نه اینکه خیلی وقت میدونم.
نه وقتی من وقتی گفتم همیشه تو پادکست هست بریم آرشیو در بیاریم، هر وقت میگفتم این آدما چرا اینجوریان تو میخندیدی یا یه بحثی میکردی که تو از آدما جدایی.
و بعدی جریان اینه که من جامعه شناسم، وظیفه‌ام اینه که آدما رو بشناسم و میشناسم.
خب دیگه تراژدی وقتی اینه که آدما میشناسن و وقتی آدما رو میشناسی که خودتو بشناسی. و خیلی ها به این مرحله میرسن، به مرحله این که خودشون رو بشناسن، یعنی که وجود تا جایی که میدونن چی هست، ولی جرأت گذشتن از چیز رو پیدا نمی کنن. جرأت گذشتن از این واقعیت که انسان هیچ برتری نداره، یعنی انسان برتر نیست و تو اصلا برتر نیستی. ما همه تربیتمون بر پایه اینه که آقا تو چقدر آدم مهمی. خب
یه اشرف مخلوقات.
نه قبل از اون تو خانواده. خب
همون
تو دوران درست حسابی، دوران باستان که ما همچنان حیوان بودیم، بچه که دیگه بلند میشد و راه میرفت و دیگه میتونست بدوه که از حیوان فرار کنه، از خانواده جدا میشد، واقعیت رو میدید. الان نه، الان ما توی تا مثلا من تا 28 سالگی تو خونه این پیش پدر مادرتون. بعد چه اتفاقی میفته؟ پدر مادر واقعیاتی که خودش تجربه کرده رو بهت نمیگه، میخواد تو رو توی همون دنیای دنیای فانتزی بچگی نگه داره. چرا؟ چون که خودش در ارتباط با اون دنیای کودکی احساس آرامش میکنه. خب یعنی خودش رو میخواد گم کنه توی واقعیاتش، رو میخواد گم کنه توی رابطهش با بچهش.
بله یاره 28 سالت شد، 30 سالم شد هنوز تو خونه.
مام سفیچ متر جای خیلی برای مهم نیست، ولی یه جایی تو ذوقم میخوره. گفتم بهت که تو مغازه میرم خیلی بهم احترام میذارن. بعد میفهمم که طرف فهمیده من مثلا حداقل 10 سال ازش بزرگترم یا بیشتر از اون بزرگترم.
هنوز با سنم کنار نیومدم.
از چه
لحاظ؟ از این لحاظ که 30 سالمه.
نمیخوای 30 ساله بشو؟
میخوام اما کنار نیومدم، یعنی نمیتونم حذفش کنم که یعنی چی. مثلا من موقعی که 20 سالم شد یادمه که میفهمیدم یعنی چی، ولی از 26-27 سالگی به این ور دیگه نفهمیدم.
من الان میبینم که الان خب حالا تأثیر داروها و همه چی هست، ولی الان توی مرحله ای هم که دیگه سنه به اهمیتی نداره برام. چرا؟ چون که شکسته رو دیگه به معنای اجتماعی یا به معنای واقعی کلمه خوردم تو زندگی. از الان به بعد دارم برای خودم زندگی میکنم، یعنی تمام چیزی که من این 10 سال دنبالش بودم این بود که آقا با خود برای خودم زندگی کنم، ولی هر تصمیمی که گرفتم، هر کاری که کردم برای اجتماع بود، برای پدر مادرم.
دهنت هنر خوندن دوسته.
خب اون سبک هنر خوندن آره
تلفیقی از این و اون بوده، ولی یعنی الان در کیفیت قسمت خودت رفته بالاتر،
در چیز بوده، چی میگن، در نمستان. جدال، در جدال بوده با این چیزی که خودم میخوام و اون چیزی که اونا میخوان. خب
الان داری برنده میشی،
الان دیگه لیسانس رو گرفتم، حداقل دلشون خوشه به اون مدرک لامصب که لیسانس هست، الان دیگه از اینجا به بعد دست خودمه. یعنی همون راهی که 18 سال پیش قطع شد که اصلا احتیاجی من به دانشگاه نداشتم، احتیاجی مثلا به این چیزایی که فکر میکردم این 10 سال باید داشته باشم ندارم، الان دارم یه راهی میرم که قشنگ روشنه. و مخصوصا این هفته اخیر، من امروز زنگ پیام دادی یه چند ثانیه طول کشید که
بفهم یعنی چی.
آره بفهمم یعنی چی ساعت 5، برای که اصلا این هفته رو یادم رفت، یعنی این هفته رو اصلا گذرش رو حس نکردم. و این خیلی برام جذابه، هم جذابه همین که اتفاقا تو حالا جامعه که میگم منظورم خانواده هم هست، تو جامعه هم کار کرد دارم الان. خب یعنی الان چیزام چی میگن، الان اون جدالم یک ماهیت بیرونی داره، خب که بقیه میبیننش و چیزا. حالا جالب این آشپزی من خیلی عجیب شده برام تو زندگی، بهت آخه هر چیز دیگه ای اینجوری بود که مثلا چون تئاتر، خب من همه سال اسم تئاتر میزنم، هنوز که پدر مادر چیزی نیدن از
ما هم ندید،
هیچ که نیده، فقط استادای دانشگاه و چند تا از بچه های دانشگاه. خب ولی آشپزی یک ساعت دو ساعت که مثلا انجام میشه میان مزه شد میچشن، خب به معنی واقعی مزه شد میچشن. خیلی از وقتی که من شروع کردم آشپزی تو خونه خیلی چیز شدن، چی میگن، دلشون قرص شده که
علاکی نیست،
آره
دارن محصل کار رو خورد خورد.
حالا همونو مثلا همین آشپزی رو یه اتفاق عجیبی که افتاده، همین اتفاق آشپزی باعث شده که بقیه چیزام پذیرفته بشه. خب یعنی در این حدی که حتی مثلا تا الان شروع کرده بودم همینجوری ور رفتن با الکترونیک و اینا، مثلا هر چیزی که ور می‌داشتم این جبهه بود، مخصوصا از طرف بابام که چرا فلان. چند روز پیش برای اولین بار خودش اومد گفت این جاروبرقی هم رسید کلیدش خرابه، یک سر است، یا درستش کن. یعنی که دیگه کاملا حل شده براشون که آقا این
پذیرفته شده. آره. با عنوان کسی که
و کلان عجیبه دیگه.
اون بحث چیز اونم جالب بود، تو ماشین بحث داشتیم چی کامو کنی با کمربنده
لامصب پاره شده. خب
که چرا بین ما و لوزرها فرق نمیذارن؟
نمیدونم، یعنی اینم به عهده ما تبیینه تفاوت ما با لوزرا.
نکن، حسی که دارم اینه که خیلی از کسایی که به ما گوش میدن نزدیک چنین مرحله ای هستن، نزدیک این که با لوزرها شبیه گرفته بشن.
نه.
و اینو میخوام فقط بگم که به تخمتون،
به تخمتون. و یه چیز مهم بازو بگیم، مشخص کن آقا توی را یه اتفاق عجیبی که افتاده، سه تا چیزی که اصلا هیچ ربطی به هم ندارن و لوزر حساب میکنن همه رو توی یه طبقه بندی قرار میدن. ما توی جهان اونور خارج از ایران، شاید هم خارج از جهان سوم اینجوری باشه، سه تا دسته داریم که اینا زندگی آلترنتیو دارن نسبت به
زندگی رسمی.
زندگی رسمی یکیشونو لوزران که واقعا
آلترناتیو نیستن، لوزران. خب
نه، این سه تا منظورم که به نسبت چیز، یعنی دیدی که جامعه رسمی به اونا داره، لوزر هم به این معنا که خودشونو پیدا نکردن، یعنی تا آخر عمرشون. مثلا بخوایم مثال بزنیم، فیلم پرویز دیدیش دیگه؟
فکر نکنم.
تو اکباتان توپله بود که مرد.
آره.
یادتونه؟
آره. سرایدار بود.
آره. تو چی بود اسمش؟
فهمیدم.
که بعد باباش می‌خواست ازدواج کنه. اون به معنی واقعی کلمه یه لوزر تهرانیه. خب؟ که از اینا زیادن تو شهرهای مثل ما هم داره کم کم دیده میشه و ماها رو همه رو این دسته میدونن، پرویز میدونن. خب؟ توی خارج غیر از لوزر دو تا چیز دیگه هست. یکی گیک، یعنی نرد، یا گیک و نرد استفاده میکنن تو ایرانی خوره. مثلا خوره. یکی دیگه هیپیه. ها؟ که این دوتا با این که
یه واژه بدی واسش استفاده.
آره میکنم. این دوتا باسه این دوتا برای دوتا چیز دو سبک زندگی متفاوته، ولی خیلی وقتا پیش میاد که این دوتا به هم، مخصوصا الان، به هم میرسه. خب یعنی که دیگه حتی گیکی هم هیپیا پذیرفتنش، چون مخلوط شده با هم ویژگیاشون، هم هیپیا گیکا رو پذیرفتن. حالا من و تو دسته گیک حساب میشیم که مجبوریم هیپی تور زندگی کنیم. تو خارج میتونی تو گیک باشی و یه زندگی رسمی رو برای خودت بسازی. خب همین اسمی که بیمارم ایلان ماسک یه گیکه که تو جامعهش موفقه، تو دنیاش موفق شده. خب
استیو جابز هم تو همین چیزی.
استیو جابز دیگه مثلا همون اپل چی بود؟
استیو جاب
اون یکی مایکروسافت،
بیل گیتس
یا اون یارو فیسبوک زاکربرگ، اینا چیزای نسل جدیدن. حالا قبلا کیا بودن؟ ادیسون بوده، تسلا بوده، چه می‌دونم فارابی خودمون بوده، ابن سینا خودمون بوده، کسایی که تو طبقه بندی رسمی قرار نمیگیرن. و شاهکارش هم که تو هم چی میگم محله ما فردوسیه. که دیگه 30 سال با بدبختی زندگی میکنه برای هیچی، عملا هیچ، فقط یه اسم ازش مونده که حتی همین الانم من فکر نمیکنم 1000 نفر باشن تو ایران.
چرا 1000 نفر هست
که خونده باشن؟
1000 نفر هستن با همین انجمن فردوسی که ما میریم جلسه دارن میخونن.
نه 1000 نفر منظورم که تو مثل حافظ
هر هفته مثلا
تو خونه مثلا خودشون خونده باشن. جلسه و اینا رو من حساب نمیکنم. جلسه یه چیز فرماله که بگیم آقا ما هستیم زنده.
نمیدونم چقدر
1000 نفر بیشتر نیستم، من اینو مطمئنم.
خیلی کم. بابا دانشجوهای ادبیات حماسی که باید بخونن
میشینن کلا میخونن؟ نمیخونن بابا.
بابا این همه پایان نامه در مورد
من، یعنی من 10 سال میخوام بشینم بخونم. خب
من چیزشو خوندم، نثرشو خوندم.
نثرو که
داستانهاشو خوندم.
داستانا رو من خوندم پراکنده.
خودشو بخوای بخونی خیلی سنگینه واقعا.
این
شاهکار.
و من مدت بهونم این بود که آقا چون همیشه جلاش بزرگ و سنگین و ایناست، بعد نه فرهنگ معاصر کوچیکم چاپ کرده در چند تا جلد. میتونی قشنگ بری. نه من فرهنگ معاصر بود یا مولا بود.
مولا اگه انتشاراته، من میگم فقط کتاب فروشیه.
تو همین مایه های اینجوری چاپ میکنه. فاخر
نفیس.
لوزرا
به نظر من کسایی هن که خودشون رو پیدا نکردن، درسته، ولی سعی دارن خودشون از چشم جامعه پیدا کنن. یه لحظه استوب کن. داشتم گفتم لوزرها کسایی هستند که از طرف جامعه به اون موفقیت‌های رسمی نرسیدن، به اون سبک زندگی رسمی نرسیدن، دستاوردهای رسمی رو به دست نیاوردن و دنبال اینن که اونا رو به دست بیارن. مثلا بخشی از کارتون خوابا مثلا لوزرن، ولی بخشیشون نیستن لزوما. اون دو دسته دیگه ای که گفتی به معنی واقعی آلترناتیون. اونها آلترناتیون و دنبال جا گرفتن تو اون طبقه بندی رسمی، توی اون نگاه رسمی نیستن، دنبال اینن که خلق کنن، دنبال پیروی نیستن. و توی نسل جدید خیلی زیادن، یعنی فکر کنم مثلا از ماها شروع شد، ماهای آخر دهه 60 اول دهه 70 شروع کردیم و دیگه این دهه 70 های رسمی، یعنی مثلا متولدین 74 به بعد، دهه 80 هایی که تازه من اینا دیگه به معنای واقعی.
آره ولی یه چیزی هست که اکثریتشون الان آلترناتیو خودش شده یه نرم جامعه.
آره
یعنی مثلا شغل اینترنتی، اینفلوئنسر توری، این خودش نرم جامعه است. اونها رو ما نمیتونیم توی دسته حساب کنیم.
آلترناتیو در اقلیت، در تضاده. وقتی خود یک روی کردی میشه رسمی دیگه اون آلترناتیو نیست دیگه، منظور هم.
ولی خب آره خیلی بیشترن، ولی هنوز جا داره که اینا یکم خودشون این ور اون ور بزنن به در و دیوار تا اینکه متوجه بشن که تو همون دسته که الان، یعنی الان بزرگترین مشکل همینه که این آدما جو این چیزا نگیره توشون. جو این اینفلوئنسری و اینا
تصمیم نباید بگیرن که آلترناتیو باشن، تصمیم بگیرن خودشون باشن. بعد آلترناتیو میشن،
همون چیز دیگه، خودشون رو پیدا کنن. ببین دو دسته آدم هستن از اول تولد. یه دسته آدم که خودشو از همون لحظه اول میشناسه که متاسفانه اکثریت دنیاست. دسته دوم کسایی که سالها طول میکشه که خودشونو بشناسن و در نهایت هم تو لحظه مرگ ازشون بپرسه آقا تو کی، میگه اگه وقت داشتم برات میگفتم که داستان این سوالی که از من پرسیدی چیه. ولی من که واقعا حسرت میخورم به آدمایی که از همون لحظه اول میدونن چیان. خب قبطه میخورم
آدم عادی
ها. آره که حتی منظور از عادی مثلا چیز نیست بگیم چیز بد، عادی خیلی موفق هم زیادن.
بله.
نمونهش پدر مادر من، خب کاملا عادی ولی موفق. ولی من این وسط من نمیدونستم کیم، همین الان هم نمیدونم کیم چیم. اتفاقا بس بود با روانکاو هفته پیش که پنج شنبه که گفت که الان چجوری، گفتم که من الان یه حسی که دارم، با اینکه الان کاملا دارم لذت میبرم از این شرایط، ولی همچنان یه چیزی حس میکنم. خب یک قلقلک تاریکی تو ذهنم هست. خب تو این جلسه و یه ذره از جلسه قبلی که باش داشتم، دو هفته قبل، سه هفته قبل، سر این بود که این قلقلک چیه. خب تو این جلسه یک چیزی بزنم رسید که شاید این باشه. من توی دوره‌ای که افسردگیم دیگه منو از کار کرد انداخته بود، یعنی 10 سال گذشته، بلخص
یک سال،
3 سال اخیر، چیزی بود که تمام ذهن من حول همین سوال وجود خودم میگذشت. یعنی همش به فکر این بودم که من کیم، اصلا چرا وجود دارم. خب در حالی که آدم‌های نرمال
وجود دارن
خب و اصلا سواله براشون مطرح نمیشه. خب حتی سواله رو بیان کنی نمیدونم چه قابلیتی دارن که رد میشه از توشون این سوال. واقعا یکی عجایبه. بعد جالب اینه مثلا استاد فلسفه میشه طرف دکترای فلسفه میگیره و وجود داره و این سوال ازش رد میشه. خب یعنی همونو میاد درس میده ولی الان خب که من برگشتم به همون حالت نرمالی که تو کودکیم تجربه میکردم، دیدم که سوال برام بود که اگر راه، شاید این یه راه فراره و این چیزی که داره اذیتم میکنه همینه که اینو من راه فرار میدونم. ویژگیش چیه؟ ویژگیش اینه که تو این سبک زندگیم به جای اینکه به وجود خودم فکر کنم، به وجود چیزای دیگه فکر میکنم. خب به چیستی سوال علمی میپرسم، فلان چیست. خب یا به خلق یه اثر هنری فکر میکنم. خب به جای اینکه هی به خودم، به درون خودم برم. خب یعنی الان یه نقطه گذاشتم که آقا تو که 10 سال همچنان که به خودت فکر میکردی، میدونستی که همین جمله‌ای که الان گفتم موقع مرگتم همین خواهی بود. خب پس چرا اینو هی بدترش میکنی؟ هی میری توش بدتر غرق میشی. خب الان جایی هم که اومدم بیرون از این منجلاب، دارم دوروبرم رو میبینم. خب و من باید با این کنار بیام که آقا حتی اگه راه فرارم باشه این سبک زندگی، یعنی که بخوام مغزم رو درگیر این بکنم که به خودم فکر نکنم دیگه، باز هم به خاطر این که کارکرد داره، به خاطر این که اول از همه برای خودم مفید خواهم بود و بعد برای دیگران، ارزششو داره. خب یعنی بذار مثلا اون بار منفی زندگی، چی میگن، اون
غم وجودی،
اون پستی که باید بپذیری تو زندگیت این باشه که آقا این کارهایی که داری میکنی یه راه فرار از خودت.
چند وقت پیش متن نوشته بودم، از این Ask Me Question تو اینستا گذاشته بودم، یکی نمیدونم چی پرسید، بعد گفتم که من جامعه شناس شدم که خودم رو نشناسم. دقیقا یک راه فرار از خودمه برام. و بعضی وقتا یه چیزایی میگم تو میگی تازه فهمیدی، مگه نمیدونستی فلان اینها، توی اون
تو اون ادبیات داری دوباره شکل میدی بهش، پیداش میکنی.
نه مسئله اینه که من توی عمیق‌ترین بعد خودم، توی جایی که فقط خودمم، نه چیزی ناراحتم میکنه نه چیزی خوشحالم میکنه، هیچ چیز خاصی واقعا ندارم نسبت به زندگی من، هر چیزی. یک مرحله که میام جلوتر، یک من دیگری رو خلق میکنم، از اونجا دیگه من میدوام به سمت فرار از اون من اصلی. به جامعه شناسی میخونم که از اون منه فرار کنم، که اونو نشناسم، که اونو نبینم.
همینه که چیز درک افسردگی برای کسایی که تجربهش نداشتن و سخته. خب برای که هر بیماری، خب نتیجه آنتروپیه، خب هر بیماری که انسان باش درگیر میشه بجز افسردگی که دقیقاً برعکس آنتروپیه. خب افسردگی فیوژن مثلا، چه میدونم دیگه، دقیقاً برعکس آنتروپی، نمیدونم چی میشه، قشنگ جمع میشی به حد سکون میرسی. خب و برای همین وقتی از بیرون کسی نگاهت میکنه میبینه اه چه پسر آرومی، چه خانم آرومی، مثلا این دیگه احتمالاً این آرامشی که داره. یه چیزی که من خیلی دیدم به ما آدمای افسرده میگن اینه که من از این آرامشت خیلی خوشم میاد. خب ولی حالا نمیدونه اون تو چه خبره. خب و حالا این افسرده، اگه همه آدم ها افسرده بودن افسردگی دیگه بیماری نبود. خب همه
خیلی حالا هم دیگر میدونن،
همه میدونستن چه خبره، همه آروم کنار هم دیگه راه میرفتن، حرف میزدن.
کسی بازی هم نمی کرد.
آره. حالا کی این افسردگی هم خودتو اذیت میکنه هم در ارتباط با دیگران، یعنی بقیه میگن که این آدمی که آروم بود که چرا اینجوری شد. موقعی که از بیرون یه چه میگن تلنگرهایی میخوری که ازت باز چیز میخوان، واکنش میخوان، خب یعنی همون مثال یه بازی دوره همی مثلا. خب من خودم برای خودم خیلی راحت بود که مثلا دوستامو که میبینم از همون در همون حالت آرامش باشون ارتباط برقرار کنم، سعی کنم به چیزایی که علاقه دارم اونا علاقه دارن و چه مشترکا
تعامل
یه چیزی پیدا کنیم که با هم حرف بزنیم و تعامل کنیم. ولی آدم های نرمال دنبال کلن بیرونی دارن زندگی میکنن دیگه. خب کلن یعنی اصلا هیچ ربطی هم به درونگرایی و برونگرایی نداره، کلن دارن با جهانشون زندگی میکنن. خب و وقتی تو میبینی تو هم یک مانعی مثل همه چیزای فیزیکی که میبینن و اصرار دارن که با این مانع ارتباط برقرار کنن. خب یه سیخی بزنن چی میشه؟ خب برای همین مثلا نمود این داستانا این بود که من تو جمع موقعی که بازی میکردن بدم میومد، اصلا متنفر بودم
از مافیا. خیلی بدت میومد
مافیا که هنوز هم بدم میاد، یعنی کسی بگه مافیا جفت با میرم تو صورتش. ولی حالا اینو بگیر بذار کنار تمام چیزای دیگه، مثلا اینکه آقا از تو انتظار دارن که یک رابطه داشته باشی، چه میدونم از تو انتظار دارن که برنامه بچینی مثل همه. خب مثلا اینکه ازت میپرسم آقا موقعی که افسردگی مزه ها هیچ فرق نمیکنه برات، خب بعد میری بیرون میگه مثلا خب چی بخریم بخوریم، با واقعا فرق نمیکنه برام، تو اصلا چیزی که ازش بدم میاد بده به من، با چیزی که عاشقشم بده به من، هیچ فرقی برام نمیکنه موقع افسردگی، همش یه مزه داره میده، مزهش اینه که فقط داره سیرم میکنه که یک چیز برونی دیگه اذیتم نکنه که من بیشتر بتونم برم تو خودم. ولی بقیه میخوان که تو فعال باشی، یعنی نقطه مقابل وجودت باشی تو درون لحظه. ولی الان مثلا این فعالیت‌های بیرونی من با این که منجر نمیشه به ارتباط با بقیه، ولی چون که نمود بیرونی داره اونها ارضا میشن، میبینن از راه دور، مثل این که دارن یه فیلم میبینن. خب
اینطوری میبینن که این زنده است.
آره
خدا رو
حرکت میبینن توش، این چیزی که همه انسان ها میخوان اینه که حرکت ببینن.
من این مزه رو که گفتی اپیزود قبلی چند نفر بهم از بچه ها پیام دادن که لاشی ما باید مثلا تو پادکست بشنویم حالت چطوره و فلان و اینا. یک عزیزی هم شروع کرد بعد از 2 سال صحبت کردن و فلان و اینها و هر چی سعی کردم بهش بفهمونم آقا هیچ صحبتی فایده‌ای نداره، این انتظارات فایده ای نداره فلان و اینها، دیدم نمیشه. بعد بهش گفتم که چی میخوای، چی الان بحث چیه، اصلا داریم سر چی صحبت میکنیم. بعد یه کار خیلی راحت که میتونم بکنم خیالش هم راحت بشه، دست از سرم برداره، گفتم من به تو قول میدم که هیچ وقت دیگه خودکشی نکنم،
زندگی ما عوض کنم.
نه گفتم خودکشی نمیکنم. بعد گفت باشه حالا شد اون یاد فلان و اینا. آخه واقعا چه تصوری که فهمم مثلا فرقی داره واسه من. ها یه بحث خیلی جالبی هم که پیش اومد، گفتش که تو داری چیز میکنی، مغلطه میکنی، داری از مسئولیت فرار میکنی و فلان و این صحبت ها، اون بحث لوزر رو. و گفتم که بیا اصلا یه قراری میذاریم، من همه توانایی هام و همه مسئولیت ها اینا رو باش به عهده میگیرم، قشنگ هر کاری میتونم واسه بر خودم مثلا انجام میدم که فقط ببینی میتونم. بعد اگر گفتم میخوام خودکشی کنم نگی نه، نگی این چیز فراره، اونجا دیگه بگی باشه نه دیگه. واقعا خیلی سخته توضیح افسردگی. چقدر شد؟
35 دقیقه تقریبا.
سه تا جوان حکم اعدام گرفتن از معترضین بنزین. احمدی نژاد هم یه مصاحبه کرده در مورد موسیقی. مصاحبهش من تیکه تیکه تو اینستا دیدم، واقعا ارزش خودم ندیدم برم کل مصاحبه رو ببینم. اینطوریه که یه پسری نشسته جلوش، نمیدونم کیه، یه لپتاپی هم هست، تیکه تیکه آهنگای مختلف واسهش پخش میکنه. بعد یکی از آهنگایی که پخش میکنه تفنگت را زمین بگذار و شجریان. بعد احمدی نژاد میگه این آهنگ آرمان منه، اصلا استاد نمیدونم فلان. یه جاهایش میگه من آقاسی و آمنه آقاسی رو گوش دادم، بله فلان اینطوری. اصلا یه چیز خیلی کومیکیه مصاحبه، خیلی جالبه.
کلا همین که همه دارن رو بازی میکنن واقعا برام جالبه، یعنی یکی از دلیل‌های زنده موندن هم مشاهده این دوران.
دوران خیلی جذابه.
خیلی جذابه.
گفتم بارها، گفتم ما در جذاب‌ترین دوران ایران زندگی.
هنوز مونده. ده نودیا.
به قول هیچ کس تازه اولاشه، تلفات واسه وسطاشه.
چون حالا کم کم که شروع شه، مثلا ما ده هفتادی ها، شصتی ها، هفتادی ها وارد انگار مسئولیت بشیم و نه منظور که پشت میز بشینیم اداره مملکت به دست این سن بیفته، یه ویژگی که شصت و اوائل هفتاد دارن که حوصله ندارن. یعنی همین جهرومی واقعا هیچ شباهتی به یک آدم مثلا چی میگن آوانگارد نداره، ولی چون حوصله نداره خیلی چیزا پیش میره.
بخشش هم از اینه که بازی رو بلد نیست.
ها همین، این ده اصلا ده شست و اوائل هفتاد براشون بازی مهم نیست. ها؟ و این جذابیتی که میگم این آخره هفتاد اشتاد نود که بیان اینا میخوان بازی رو بسازن،
بازی رو عوض کنن.
و تقابل اینا از این لحاظ جالبه که مثلا خب این اینا شروع کنن مطالبه، این ور اصلا حوصله نداره، میگه باشه بیا بیا بگی چی میخوای اصلا.
فقط ساکت باش. دوباره دارم به حجاب گیر میدن. من یک تیتری دیدم که الان بذار یه لحظه چک کنم توی فارس اسکرین شات یکی گذاشته بود که اگر واقعیه بگمش، اگر نه اگر نباشه بگم دهن اون سرویسه. تو حرف بزن.
تو چه هول و هوشیه؟
یکی از این سیاسیون یک مصاحبه کرده بود که کنم علیکی بود.
حرف که
قرارداد چین رو فهمیدی؟
چی؟
قرارداد چین.
نه.
دارن یک قرارداد 25 ساله با چین میبندن. مثل این که متن قرارداد هنوز منتشر نشده، یه چیز 18 صفحه‌ای بیرون اومده که احتمالا هول و هوش همونه باشه هرچی که در نهایت تصویب شه، که برای 25 سال یه سری امتیازات به چین بدن، مثلا چاه نفت بهش بدن، بعد استفاده از بندرها رو بهش بدن، اینجور چیزها
بدن
جون.
فرقش اینه که چند تا چیز مثبت داره، یکی این که پول برای کاراشون در میارن، یعنی دیگه به نفت اوناها وابسته نیستن. از این طرف شاید تأثیر همین که انگار چیزشون چی میگه منبع درآمدشون مطمئن هست و همیشه قراره که وارد چه برم به سمت بازار آزاد مثل عربستان.
مشکل مدیریت، نه مشکل سرمایه هست، نه مشکل متخصص هست، نه هیچ مشکلی کشور نداره جز مدیریت. و توی این مدیریت که منظورم هم ساختاره،
مدیریت به خیلی چیزا هست. الان دیگه اشخاص نیستن. خب مثلا وقتی تو چه می‌دونم جلسه مثلا بازرگانان رو گوش میکنی، خب دقیقا خودشون متوجهن. یعنی مسئله این نیست که دیگه ما مدیرای متخصص نداریم، مدیر غیر آشنا نداریم، داریم هنوز، ولی دیگه مثلا یک دهه گذشته نیست. واقعا مشکل اینجاست که این آدما در گیرودار بروکراسی خودشونن. یعنی از پله بالاتر از خودشون، خب به بالادستی خودشون که میخوان امتیاز بگیرن، تو بروکراسی اونا گیر میکنن.
مدیران میانی نسلشون عوض شده، داره عوض میشه، اما مدیران ارشد همچنان همونه. خب این که
من از این جهات میگم که مدیر ارشد به خاطر فشاری که میارن الان سر اینه که دنبال منابع مالی هم دیگه، خب میخوان منابع خودشون رو تامین کنن که باز خودشون به اون بالا دسته خودشون جواب پس بدن، بگن که آقا ما انقدر مثلا دستاورد داشتیم. خب ولی اگه بدنه حکومت درآمدش از یک منبع خارجی تامین شه، دیگه مدیرای بالا دستترین مدیرا فشار نمیارن به زیر دستاشون که آقا شما برین دنبال آمار.
خب مسئله من اینه، اون درآمدی که میاد مثل همون دستاوردها و مثل همون پول نفت و غیره هرز میره. خب اونطوری نیست.
آره خب نه دارم میگم
ارضا کنه مدیران ارشد رو که دیگه چیز نه فشار نه ارضاشون نمیکنه.
چرا هرز الان مسئله اینه که به زور خب میخوان از صنعت همون درآمدی رو داشته باشن که از نفت داشتن. خب و چرا هی انتخاب میکنن دقیقا راه دولتی که جواب نمیده؟ چرا؟ چون فقط نفته که تعداد چیزا پایینن، تعداد چه میگن رقیبا پایینن، دور هم جمع میشن قیمت رو انتخاب میکنن، بازار دست خودشونه. این صنایع دیگه که اسمش هم میذارن صنایع مادر، کلی رقیب داره. تو کشوری که نفت نداری، من پالایشگاه داریم الان.
خب فکر می‌کنی اینا رو نمی‌دونن؟
نه. دونستن از این که اینا به اینا هنوز فکر میکنن که مثلا جهان میتونه این بعد جنگ جهانی دوم مثلا همون جوری که ژاپن اوج گرفت، روسیه اوج گرفت، آلمان اوج گرفت، چین اوج گرفت، اینا هم مثلا میتونن اوج بگیرن. خب ولی کجای بازیان؟ جایی که دیگه اصلا جهان این صنایعی که اینا دارن،
نقاط قوت ایران روز به روز داره اهمیتش،
آره این صنایعی که اینا دارن دست میذارن روش که تو کتابا خوندن آقا بریم فولاد، چون فلان کشور فولاد رو چیز کرد موفق شد، دیگه جواب نمیده. خب دیگه چی جواب میده؟ مثلا یک چه میدونم سوئدی که مثلا اکثر صنعتش فقط تولید دانشه، مثل همین زیمنس تو سوئد، زیمنس بود
حالا
که انگار مرکز اصلیش که اگه تو سوئیس باشه، تو سوئد باشه، اینجوریه که کارشناس ارشد و دکترا، یعنی پژوهشگر استخدام میکنه تو اونجا. ولی ساختش کجا؟ ساختش تو آلمانه، تو چینه، تو کشور دیگه پخش. و حالا من همین فکر میکنم که ممکنم نشه، ولی خب دیگه
قطعا نمیشه.
نه نشم مثلا چی میشه؟ خب تو چی فکر
ما بدبختر میشیم فقط، مردم بازنده
اون که ما همیشه در سحر بدبختی هست،
بازن بیشتر بدبخت میشن.
نه دیگه
من آخه نکن، یه پستی گذاشتم که آقا در مقابل این قرارداد ما باید چی کار کنیم. من واقعا هرچی فکر میکنم هیچ ایدهی به ذهنم نمیاد که چطوری اعتراضمون رو نشون بدیم. باز از این اسک میکنس شنا گذاشتم، گفتم بگیرش. آقا خیلی ها گفتن هیچ کاری نمیشه کرده فلانه. یک چند نفر اومدن گفتن آقا مگه شما متن قرارداد و خوندی که داری میگی ننگین؟ بعد دوباره بازی استوری گذاشتم توضیح دادن که آقا نیازی نیست متن قرارداد بیاد ما حکم بدیم، از دو طرف قرارداد قابل حدس هستش که چه چیزی میخواد بیاد. یک طرف چینه که چینه نیازی اصلا به توضیح نیست، یک طرف هم یک کشوریه که تحت فشار وحشتناک اقتصادی سیاسی قرار داره
خب.
و برای بقای قدرت سیاسی خودش حاضر هر کاری بکنه.
این ادبیاتی که الان داری استفاده میکنی دقیقا شبیه همون ادبیاتی که اونا موقع برجام استفاده میکرد. خب الان قرارداد ننگینه، خب ولی به یه بشکن در آینده اونا میگن ننگینه، ما مثلا واسه دفاع میکنیم. یعنی اصلا
نه،
چیز ثابتی نیست. اونا اندیشه ثابتی که ندارن، این اصولگرا اصولشون کلن در حال تغییره. خب به معنی که مثلا ببینن آقا صلاح مملکت به این سمته که فاز بره. بدن قرارداد ننگین و دولت قبل رو بکوبن، سری میکوبن عوض میکنن. بعد هم دیگه برجام وقتی پاره میکنن دیگه قرارداد با چین،
آخه این قرارداد در سطوح ارشد کشور در جریانه، کسی نمید به عنوان یک قرارداد پر از حکمت و خیر و برکت ازش یاد شده.
25 سال
مثل این. بعد 25 ساله.
خب همین چرا امید به زندگیشون بالا اعلام است.
همون من یکی از چیزهایی که بهش فکر کردم گفتم این فشاره شاید مثلا چیز بشه. بعد اصلا خیلی کودکانه این رو حساب نکرده بودم که خب این فشاره باعث میشه چنین قراردادهای ننگینی هم.
چیز دیگه همین وقتی قاجار هم هر کلا حکومتی تو ایران پیر شد، شروع کرد به
فروختن
قرارداد بستن و فروختن خود.
آره اینم خودش نشونه است که چقدر فشار زیاده.
و جالب اینه که این ثروت نابود نمیشه خب، ولی یه چیزی که همیشه برام سوال بوده وقتی تاریخ رو میخونم، مثلا چه میدونم اشکانیان وقتی مثلا سامانیان بود، قبلش چی بود؟
قبل اشکانیان سامانیان،
مثلا سامانیان و منقرض که اشکانیان اومدن سر کار، شروعش میبینی شروع
توفانی
و خیلی قدرتمنده. چرا؟ چون که اینا تازه اومدن این چیزی که این دولت پیر، حکومت پیر گم کرده بود و پیدا کردن. خب برام سوال اینه که چی میشه که این حکومت پیر این سرمایهش رو گم میکنه؟ خب این سرمایه هست، یعنی اگرم مثلا اتفاقی بیفته حکومت به سمتی بره که مثلا این سرمایه حکومت عوض شه، وقتی بیاد یه دفعه باز دوباره یه شروع طوفانیه. خب
یه چیزی هست به نام تخریب خلاق تو بحث توسعه، میگه که توسعه باعث تخریب خلاق میشه. یعنی نیروهای جدید جای نیروهای کهنه رو میگیرن، نیروهای کارآمد جای نیروهایی که کارآمدی پایینی دارن رو میگیرن. در نتیجه این تخریب خلاق برندگان و بازندگانی به وجود میاد که بازندگان اون نیروهای قدیمی محافظه‌کار چسبیده به قدرت هستن و برندگان کسایی هستن که کارآمدند و قراره که قدرت رو به دست بگیرن. در نتیجه بازنده ها همواره جلوی این تخریب خلاق رو سعی میکنن بگیرن.
خب
و حکومت در جوانی حکم اون نیروهایی رو داره که تازه به قدرت رسیدن. وقتی پیر میشه حکم نیرویی رو داره که محافظه کار میشه، میخواد جلوی این تخریب خلاق رو بگیره. تخریب خلاق رو که جلوشو بگیری اون سرمایه رو گم میکنی. همین تو کشور خودمونی این همه مدیر فرتوت داریم، حاضر نیستن که میزشون رو بدن به نفر بعدی.
واقعا جالب و عجیبه.
بله بریم
بریم دافت.